ما رو به صورت زنده از رادیو معارف تقدیم شما عزیزان کردند. اما حسن ختام مجموع برنامه بخش دوم در سه شنبه پنجم خرداد ماه 1405 برنامه برکرانه نور هست، شنیدن آیه 165 سوره مبارکه انعام از زبان، یعنی در واقع تفسیر این آیه شریفه از زبان دانشمند فرزانه حضرت آیت الله جوادی آملی به مدت حدوداً 30 دقیقه. ضمن خداحافظی دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
کرانه نور
بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک
بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. در پایان سوره مبارکه انعام مسائلی که مربوط به تشخیص فضای نزول این سوره کریمه بود و همچنین جمع‌بندی نهایی مطالب این سوره بررسی و اشاره شد به این که فضای نزول مربوط به سوره است در قبال شأن نزول که مربوط به آیه است. آشنایی به فضای نزول سوره کمک میکند در استنباط مضمون اون سوره، چه این که بررسی مضمون هر سوره به خوبی فضای نزول اون سوره را هم مشخص میکند. اون چه از بررسی مضمون این کریمه برمی آید این است که فضای نزول سوره انعام جهل در مقابل علم و جهادت در مقابل عقل بود که دامنگیر مردم حجاز بود، یعنی یا نمی دانستن یا نمی خواستن. جهل را با براهین علمی می شود حل کرد و جهالت را با موعظه می شود برطرف کرد. اگر کسی براهین علمی را نپذیرفت همچنان جاهل میماند و اگر کسی موعظه در او اثر نشد همچنین گرفتار جهالت خواهد. اگر انسان هر چه کرد آزاد باشد، بر و فاجر یکسان باشد، سواء محیاهم و مماتهم، یه همچه عالمی میشه هرج و مرج و میشه یاوه. خدا میفرماید که اینا خیال میکنن که افنجعل المسلمین کل مجرمین سواء محیاهم و مماتهم سا ما یحکمون. خب اگر قیامت نباشد، حساب کتاب نباشد، بر و فاجر یکسانن، هر که هر چه کرد کرد، در دنیا که کسی به کسی نیست، آخرت هم که خبری نیست، پس سواء محیاهم و مماتهم، چنین عالمی می شود هرج و مرج. همون افنجعل المسلمین کل مجرمین سواء محیاهم و مماتهم سا ما یحکمون. این نام در مجرمین منتقمون، پس یه حسابی هست به نام یوم العدل، یوم الحساب. خب اگر یه حسابی هست، یه قیامتی هست، یه صحنه‌ای هست، باید راه باشد برای رسیدن به اون هدف یا نه؟ اون راه همون صراط مستقیم است، همون دین. پس اگه کسی هدف را منکر کند، یحسب الانسان سدا، راه را ببندد، یحسب الانسان سدا، یحسب الانسان ان یترک سدا، این چنین چیزی محال است. لذا خدایی که حکیم است نه بی راه عالم رو خلق میکند نه بی هدف. امدانه که چی حالا این راه رو بفهمه. بعد از این که این براهین تمام شد برای اثبات اسمای حسنای خدا به معرفی ذات اقدس اله، اونگاه نوبت به انسان شناسی میرسد. خیلی ها انسان رو همین بدن مادی میپنداشتن،
که همین یأکل و یمشی فی الاسباب. قرآن برای انسان ملکوت قائل است. این که درباره شهدا فرماید که لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء عند ربهم یرزقون، این که مخصوص شهدا نیست، بالاتر از شهدا این طورن چه رسد به شهدا. خب حالا شهید این عند الله محشور است، دیگران از بین می روند، یعنی دو تا رزمنده که به میدان می روند یکی فاتح برمیگردد که گاهی اجر فتح بالاتر از اجر شهادت است. نظیر اون چه در باره است امیر آمد است که ضربت علیه یوم الخندق تعدل عبادت سقلی، هر شهادتی زیر مجموعه فتح علوی سلام الله علیه است و همه شهدای اسلام من الاولین و الاخرین در کنار سفره فتح علوی نشستند. و اون فصل مراتب بالاتر از شهادت است، حتی بالاتر از شهادت خود است امیر در فزت و رب الکعبه، بلکه اگه اون فتح نبود اسلام رفته بود، اسلام رفته که شهید تربیت نمی کند. خب حالا دو تا رزمندهی که رفتن، یکی آزاده شد، یکی مفقود الجسد شد، یکی مجروح شد و معلول جنباز شد، یکی هم شهید شد. حالا این چهار نفر رفتن، فقط یکی دارای روح مجرد می شود اونم با شهادت، یا هر انسانی دارای روح مجرد است؟ این که فرمود لا تقول لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء عند ربهم یرزقون، حالا یکی آزاده شد و بعد مرد، یکی جانباز شد و بعد مرد، یکی برگشت فاتحانه برگشت و بعد مرد، فقط اون شهید این در لا حق مرزوق است و اون سرفر هبا ان منصور است؟ یا هر انسانی دارای ملکوت است؟ این که اختصاصی به شهید ندارد که شهید این در لا هست، جانباز هم هست، مفقود الجسد هم هست که بعد اگر مشهود شد این چنینه و برگشت زنده برگشت، آزاده هم این چنینه. بلکه هر انسانی دارای روح ملکوتی است و اگر این غبار روبی صورت بگیرد، رای که خلیل حق رفته است سلام الله علیه یا معادل او یا بالاتر از او یا همون راه، البته با حفظ مراتب پایین تر از او نصیب انسان می شود، اونا که همتای خلیل حقن معادل او نصیبشون می شود که فکذالک نور ابراهیم ملکوت السماوات و الارض و لیکون من الموقنین. اونا که بالاتر از خلیل حقن مثل حبیب حق وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، خب او از ملکوت برتری بهرمند است. اونا که شاکردان اینها هستن، این اول الناس به ابراهیم للذین اتبعوه و هذا النبی و الذین آمنوا، اونا کلون علی قدره این راه ملکوت رو طی میکنن. اصرار قرآن بر این است که انسان را به انسان بشناسانه، کاری که از فرشته برمیآید چرا از انسان بر نیاید؟ وقتی انسان شناخته شد، این شبهه وثنی این حجاز رخت برمیبندد که اگر خدا بخواهد فرستادی برای هدایت ما اعزام بکند باید فرشته باشه. جوابش است که نه، مگر از انسان چه کم دیدی؟ انسان مگر کمتر از فرشته؟ بعد بحث های دیگر به عنوان خلافت الله طرح میکند که ثابت میکند انسان به مراتب بالاتر از فرشته است. از اینجا اون قلم فرسایی ناسواب جناب المنار مشخص میشود. ایشون اصرار دارد که بالاخره در هر جایی این نیش رو بزند، مسئله توسل را، مسئله شفاعت را، همه اینها را انکار کند. میگد به این که انبیا اینای انسانهای عادی هستند، منتها وحی میگیرند، خداوند اینها را امین وحی خود قرار داد، به اینها عنایت کرده است، اینا همین سمت را دارند. بلا غیب توسل به اینها، علم غیب اینها، اینها همه را انکار میکنند، در حالی که بسیار از آیات قرآن میفهمد به این که این انباء غیب است که ما به انبیا آموختیم. به پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم قدم به قدم، لحظه به لحظه آدرس میداد، تو اونجا نبودی، ما کنت صابیان فی اهل مدین، ما کنت بجانب تو، ما کنت لدهم اذ یلقون اقلامهم ایهم یکفرون مریم، تو در جریان مریم نبودی ولی قصه اینه، تو در جریان تور نبودی ولی قصه اینه، تو در جریان شعیب نبودی ولی قصه اینه، تو در جریان عیسی نبودی ولی قصه اینه. خب علم غیب مگر چیه؟ همین هاست دیگه. مگر فرشته چی میدونه که معلم فرشته ندونه؟ این آدم ابوالبشر سلام الله علیه که به عنوان قضیه شخصیه معلم ملائکه نیست، مقام آدمیت است که معلم ملائکه است. الیوم هم ولی یعص مقام معلم ملائکه، این انسانیت است که معلم ملائکه است، این خلیفت اللهی است، این مقام، این منزلت معلم ملائکه است. هر کی به این منزلت رسیده است معلم فرشته است. و فرشتگان در پیشگاه چنین منزلت عظمایی سجد الملائکه کلهم اجمعون. خب پس این گونه از علوم غیب کاملا از انبیا و اولیا برمی آید، آگاهند و ساخته است. مسئله توسل به مانند اون هرگز با توحید مخالف نیست. الان جناب مؤلف المنار به مانند اون، اینا اگر سردشونه بالاخره به آتش پناه برن، تشنه شونه به آب پناه برن، گرسنه شونه از نان و گوشت استفاده میکنن، تاریکن از آفتاب استفاده میکنن. حالا کسانی که در تاریکی افتادن واقعا به آفتاب مراجعه میکنن یا نه؟ واقعا از آفتاب نور میگیرن یا نه؟ خب این آفتاب چه کار است تو عالم هستی؟ یه موجود ممکنی است که بخشی را روشن میکنن. بسیار هستی او که بالغیر، افاضه او به ازائه او که بالغیره. اگر کسی معتقد باشد معاذ الله مستقلن این شمس عالمی را روشن میکند، اینم جده عبدت و ثوابت و سیارات است و کواکب است و اینم میشه آفتاب پرست. یه همچه عقیده که کسی ندارد که. ولی بالاخره روی نظام علی و معلولی اگر تشنه شد به سراغ آب میرود و میگوید خداوند آب را وسیله رفع عطش قرار داده. و اگر بیمار شد به سراغ طبیب میرود، به سراغ دارو میرود، با اون دارو بیماری خود را درمان میکند و معتقد است به اینکه ذات اقدس اله این نظام را نظام علی و معلولی قرار داده است. سبب رفع فرون درد را نوشیدن فرون شربت قرار داده است. اینا علل و اسباب عادی است. خب حالا اون که بالاتر از شمس و قمر است از اون این کارا ساخته نیست؟ معنای توسل مگر چیه؟ ما به امام متوسل میشیم، از اون کار میخواییم همونطوری که از آفتاب کار میخواییم. خب ما الان از آفتاب نور میگیریم اما معتقد نیستیم که آفتاب ذاتن نیره، که میگیم عبد داخر است. همون دعایی که امام سجاد سلام الله علیه درباره قمر هنگام استهلال قمر میگفتن، ما دیگه موظفیم درباره همه ستاره ها و سیارات بگوییم این عبد داخر است. شمسش عبد داخر است، قمرش عبد داخر است. مگر از ماه کاری ساخته است؟ مگر از آفتاب کاری ساخته است؟ مگر از آب کاری ساخته است؟ اینا موجوداتی هستن، مخلوق خدا، برده خدا، بنده خدا، ذات اقدس اله اسباب و آثاری را بر اینها مترتب کرده است که کار پیش می رود. خب اگر کسی به ائمه علیه السلام متوسل می شود مثل آن است که از آفتاب دارد نور می گیرد. خب اگر یه انسان کاملی بالاتر از آفتاب بود، انسان با مراجعه کرد به اذن خدا از او نور گرفت، مشکلی دارد؟ به همون روال که ما معتقدیم آفتاب ذاتن موجود نیست، ذاتن نیر نیست، خدا او را آفرید و نور داد و ازائه عالم را به عهده او گذاشت، نه به نحو تفویض بلکه به نحو تجلی، همین معنا را به نحو اتم و اولا در اهل بیت قائلیم. اینکه مشکلی ندارد که. خب حالا مگه ملک چه کار است تو عالم؟ مگه از ملک کاری ساخته است؟ ملک هم یه موجود شریف است، ذاتن مخلوق، ذاتن فقیر، ذاتن نیازمند، علمش از خدا، هستیش از خدا. خب ملائکه انسان را هدایت میکنن، فیض میارن، اونا چیکارن؟ جز وسائل و اسباب عادی چیز دیگر نیستن که. خب کسی که معلم ملائکه است، بالاتر از ملائکه است، چرا از اون کارا ساخته نباشه؟ اگر یه انسان کاملی بالاتر از فرشته بود، مسجود فرشته بود، چرا از اون ساخته نباشه؟ بنابراین این بیمهری است که ایشون در سراسر این کتاب میکنن و خیال میکنن این غلو است. نه، هر حدی که برای ملک قائلیم بالاتر است برای مسجود ملک و معلم ملک باید قائل باشیم. منتها والکل مستمدتون من مدده سبحانه و تعالی. خب بنابراین خود ایشون هم از یک جهت گرفتار تفریطن، یعنی مقام انسانیت رو پایین آوردن. بخش دیگری که مربوط به این سوره مبارکه انعام است، در حقیقت بی ارتباط به فضای سوره نیست اما از فضای سوره گذشته به اون بحثای محوری سوره اشاره میکند، به جنبندیش همون جریان و کذالک نور ابراهیم ملکوت السماوات والارض بر یکون من الموقنین، که آیه 75 این سوره است و جزء قرر این آیات این سوره است. مستحضری که در پایان هر سوره هم از فضای سوره بحث می شود، هم جنبندی نهایی و هم تشخیص قرار این سوره. این میبینید هر قصیده یه بیت القصیده خاص دارد، هر غزلی یه بیت الغزل خاص دارد، اون شاه بیتش این بیت الغزل اوست، واسطه العقد است. قالب سور این چین است، قرار از آیات که خیلی تابنده و درخشنده و روشن هست در هر سوری هست. یکی از قرار آیات سوره مبارکه انعام همین و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. این سماوات والارضی که لا تفتح لهم ابواب السما، درهای آسمان بروی کفار باز نمی شود، این درها بروی خلیل حق باز شد. الان که شما میبینید نه تنها رهیاب برای مریخ رفته است، بلکه برای بالاتر از مریخ اینا عزم سفر کرده ام. تمام این سیارات و ثوابت مکشوف درشون به چهره کافران باز است. معلوم میشود سماوات در فرهنگ قرآن به این معنا نیست. اون سمایی که درش به روی مؤمنین باز میشود اون ملکوت سما و ارض است، نه این سما. زمینی هم که ما داریم زندگی میکنیم یک ملکوتی دارد که یه روزی فرا میرسد که تو حدث و یوم عزین اخبارها. اگر کسی ملکوت زمین را همکنون بررسی کند، همکنون اخبارش را از این گزارشگر زمینی میشنود. بالاخره زمین شهادت میدهد، شکایت میکند، همه رو میبیند. اگر شهادت میدهد، شکایت میکند، روزی هم فرا میرسد که تو حدث و اخبارها. اگر در ملکوت زمین به چهره کسی باز شد، او هم همکنون میشنود اون چرا دیگران شهیدن. اون چه در سوره مبارکه انعام گذشت که به کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، یک کلیدی که در سوره اعراف که به خواست خدا در پیش داریم این کلید را به دست اهلش می سپارند. در سوره اعراف به خواست خدا خواهد آمد اولم ینظر فی ملکوت السماوات والارض. خدا می فرماید چرا در ملکوت آسمانها و زمین نظریه نمیدم، نه نظر نمی کنم، اونجا جای نظر نیست، جای نظریه است. خب یکی می بیند، یکی را به نگاه دعوت می کنم. فرمود خلیل حق دید، شما بنگری. خب این نگاه مقدمه اون رؤیت است. ما یه دیدن داریم، یه نگاه کردن، یک رؤیت داریم، یک نظر. خلیل حق اهل دیدن و رؤیت است، پیروان خلیل حق اهل نگاه و نظر. نگاه میکنن شاید ببینن. اگر دیدن محال بود که ما را تشویق به نگاه نمیکردن که، فرمودن نگاه کنید برای این که ببینید دیگه. خب همین ملکوت که محصولش یقین است، مرعی خلیل حق است و منظور پیروان خلیل حق. اونا نگاه میکنن یه وقتی میبینن در باز شد تا ببینن. پس این راه باز است. اگر این راه باز شد، اونگاه آیات دیگر از چهره ملکوتی خود را به یک مفسر نشون میدهند. لذا این بخش از آیات سوره انعام جزء غرر این آیه خواهد بود. نشونه این که در عالم، در همین عالمی که ما هستیم یعنی عالم عرض، ملکوتی هست، این است که در همین سوره مبارکه انعام فرمود آیه 38 فرمود به ما من دابت فی الارض و لا طائر یطیر و به جناحیه الا امم امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربهم یحشرون. فرمود همه اینها یه جامعه متمدنی هستن مثل شما. خب اونگاه انسان وقتی به عالم حیوانات سری میزند دیگر جانورشناسی مادی ندارد، اون یه علم تجربی است که والله اخرجکم من بطون و امهاتکم لا تعلمون شیئا. این علم تجربی نبود، یه مدتی پیدا می شود بعدم رخت بریدنده که لکه لا یعلم بعد علم شیئا. ولی اگر ملکوت زمین برای کسی باز شد، این زبان حیوانات می فهمد، زندگی حیوانات می فهمد، اسرار حیوانات می فهمد. تنها با هدهد سخن نمیگوید، با خیلی از حیوانات سخن میگوید. این راه باز است. ببینید وقتی که ملکوت برای یک انسان کاملی نظیر داوود، سلیمان، خلیل حق سلام الله علیه اجمعین باز شد، یه نماز جماعتی میخونن با سلسله جواب یا جوالو عبدی معه. خب یه نماز جماعتی که همه سنگ ها با آدم اقتدا بکنن، این ملکوت الارض است دیگه. این راه باز است، یکی میبیند یکی مینگرد. اگر راه بسته بود که نمیگفتن قدم بزنید تا برسید، که اگر دیدن محال بود که نمیگفتن بنگرید. که خب آدم چجور نماز جماعت میخواند که همه سنگا بو اقتدا میکنن، همه سنگ ریزها بو اقتدا میکنن؟ از این راه شده نیست دیگه. یا جبالو عبدی معه، خدا میفهمد ما جبال را، این بخشای وسیع را مسخر داوود کردیم، مسخر سلیمان کردیم. خب اونا که جز انبیاء اولوالعزم نبودن، که اینا جز صاحبان شریعت نبودن، اینا زیر مجموعه ابراهیم خلیل بودن. ولی راه خلیل حق را ذات اقدس اله به انسان ها آموخت. اونگاه در همین سوره مبارکه انعام بعد از این که فرمود هیچ جنبنده ای نیست مگر اینکه مثل شما امتهای خاص هستن، در باره موجودات دیگر هم فرمود کلون قد علم صلاته و تسبیحه. اون تو سوره مبارکه نور مشخص کرده است. خب فرمود همه اونا اهل نمازن و میدونن دارن نماز بخونن. این انسان است که ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. اونجا کلون قد علم صلاته و تسبیحه، نه در هنگام نیت میدونن چی میخونن، بلکه صلاتشون رو میدونن. فرمود به این که کلون قد علم صلاته و تسبیحه، نگه کلون قد علم له صلاته و تسبیحه، نه کل واحد از این حیوانات قد علم صلاته و تسبیحه. همه اینها میدونن دارن چی کار میکنن. خب این میشه ملکوت الارض. اگر آشنایی به این مقام ممکن نبود خدا تشویق نمیکرد. بنابراین اون که در سوره مبارکه انعام گذشت اصل مسئله است به عنوان رؤیت، تا اون چه در سوره مبارکه اعراف در پیش داریم به عنوان نظر متفرعه بر او باشه. مطلب دیگری که باز از این بخشای سوره مبارکه انعام و همچنین سایر سور استفاده می شود این است که اشیایی که در عالم هستند، چه آسمان چه زمین و مانند آن، نسبت به ماها که افراد عادی هستیم یه حساب دارن، نسبت به انبیا و اولیا علیهم السلام یه حساب دارن، نسبت به ذات اقدس الله حساب دید. هر چیزی که در این عالم موجود است، حالا یا جماد است یا گیاه است یا حیوان است یا انسان، افراد عادی ناچارن با او اونطوری که او هست برخورد کنن. ما با سنگ ناچاریم معامله جماد بکنیم، با گیاه مجبوریم معامله گیاه بکنیم، نمیتوانیم گیاه را در حد یک سنگ یا سنگ رو در حد یک گیاه به کار ببریم. اگر خواستیم این گیاه به ما بار بدهد درست باید تغذیهش کنیم، باید تنپاشی کنیم، همه کارا رو در حد گیاه با او انجام بدیم. هیچ ممکن نیست کسی مجاز باشد که با گیاه کار جماد بکند او بلعکس. ماها طرزی آفریده شدیم که با اشیای عالم همون طوری که اونها هستند باید رفتار بکنیم. اگر بخوایم تخریب بکنیم، یه جای رو خراب بکنیم، یه جای رو زیر رو بکنیم، اونم یه نظمی داره. یه مواد TNT هست، اون یه حسابی هست، یه قدری دارد، یه قدری دارد، او رو با اصول حساب شده کار میذارن، یه جای روی کوه رو منفجر میکنن. هیچ ممکن نیست در خلاف نظم ریاضی کسی، افراد عادی بتوانن در نظام اثر بکنن، چه در بخش جماعت، چه در بخش گیاه، چه در بخش حیوان، چه در بخش انسان. این کار ماست. از ما که بگذریم، انبیا و اولیا هستن. انبیا و اولیا این چه نیست که دستشون بسته باشه، اینا معزونن از طرف ذات اقدس اله. اگر خدای سبحان اجازه بدهد اینا شق البحر میکنن، شق الارض میکنن، شق القمر میکنن، شق الحجر میکنن، شق الشجر میکنن. چنگ این کارا رو کردن، خسفنا بهی و به دار الارض کردن، فضل بلهم طریقا فی البحر یبسا کردن، شق البحر کردن، شق الارض کردن، شق القمر کردن، یا نارو کونی بردن و سلام علی ابراهیم شق النار کردن. بالاخره اینا تابع اشیاء عالم نیستن. اگر ذات اقدس اله به اینها اجازه بدهد، اینا میتوانن مسیر اشیاء عالم را عوض، اونم البته یک نظم خاصی دارد، که معجزه اون کانال را رهبری می‌کنه. این دو قسم. پس در قسم اول اشیا هر کدام یه واقعیتی دارن، ما که افراد عادی هستیم اونها را به عنوان واقعیت معین باید بشناسیم، کارهای خودمون را بر اساس واقعیت اونا تنظیم بکنیم. انبیا و اولیا اشیا را میشناسند و از مافوق کمک میگیرند، میتوانند مسیر اینها را به اذن مافوق عوض بکنند، اما نه هر جو مرج. اونم مثل قواعد ریاضی و ادق از قواعد ریاضی حسابی داره. انا کل شیء خلقناه بقدر. قسم سوم بررسی اشیا نسبت به ذات اقدس اله. آیا اشیا نسبت به خداوند یه ذاتی دارن که خدا باید اشیا را برابر اونجوری که اونا هستن کار بکنن، یا اشیایی نیست تا خدا چه بخواهد؟ هر چه او بخواهد این شی میشود. اگر او اراده کرد این سنگ بشه میشه سنگ، اراده کرد بشه شجر میشه شجر، اراده کرد بشه حیوان میشه حیوان، تا او چه بخواهد. نه اینکه اراده خدا در برابر اشیا باید برابر قوانین ریاضی هر کار کند. اشیایی نیست تا او نخواهد. خدا که مدیر عامل جهان کهن نیست، خدا آفریدگار جهان است، او مدیر عامل او. نشانش این است که ذات اقدس اله وقتی به موسی کلیم خطاب میکند میفهمد یا موسی ما تلکه به یمینه که یا موسی، با مای مبهم، خیلی مبهم که در حد شیء است سوال میکند، میفهمد این چیه دست توست. موسی هم هنوز به اون اوج نرسیده، تلیعه نبوت وحیابی او بود. قال هی عصای، فرمود این عصاست، بنداز ببینم. چرا گفتی عصاست؟ باید بگی هرچه تو بخواهی. من گفتم ماه و به تو باید بگی لست و عدری که عصا. این چی نیست که من در برابر عصا قرار بگیرم، حالا این عصاست من دارم عصا را عوض بکنم. خدا با کن فیکون عالم را اداره میکنه. این کن مقدمه بر یکون است. هر امری که از خدا صادر بشود اون یکونو یکون میشود، چون هم اون کن کان تام است، اون یکون هم کان تام است. بود علق مافی همینه، بنداز ببینم چیه. فیضاهی حیتون تسعا، بود چرا گفتی اساس؟ اگر من بخواهم بشه مار میشه مار، بخواهم بشه اساس نویدوها سیرت الاولا میشه چوب. این چنین نیست که اشیا در مقابل ذات اقدس اله ذوات مستقل داشته باشن و خدا معاذ الله مثل پیغمبر بتواند اینا رو کمون زیاد کنه. این چنین نیست. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول کن فیکون. بنابراین شیئیت هر شی به این است که تا خدا چی بخواهد. این سفسطه هم نیست، هرج و مرج هم نیست، بلکه تفسیر انما امره اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون است. همیشه خطاب مقدمه بر مخاطب است در نظام تکوینی. تو خطابهای اعتباری البته خطاب فرع بر مخاطب است، یه مخاطبی باید باشد ما با او حرف بزنیم، اما تو خطابهای تکوینی اول کن هست بعد یکون، اول خطاب است بعد مخاطب، اول اراده حق است بعد تحقق مراد در خارج. البته نظام عینی تابع نظام علمی حق سبحانه و تعالی است. لذا فرمود علق ما فی یمینک، در جواب هم نفرمود اثار بنداز، فرمود به صورت مبهم، فرمود اونی که در دست توست بنداز ببینیم چی. همه کارها این چین است نسبت به ذات اقدس اله. بنابراین او مبسوط ید است، یداهو مبسوطتانه. این چین است که یه اشیایی باشن، یه ذواتی باشن، استقلالی داشته باشن و خدا معاذ الله ناچار باشد کارهای خود را برابر با این اشیا انجام بده، بلکه این اشیا شیئیت خودشون را از اراده حق دریافت میکنن. خب اگر کسی تو این مسیر قرار گرفت که یکی از قرر روایات ما که ائمه علیهم السلام فرمودن ان قلوبنا اوعیت و اوعید ارادت الله، اونگاه خیلی از اوضاع عوض میشود. فرمود دلهای ما خاندان پیغمبر ظرف اراده خود است. ما اگر اراده ذاتی را با اراده فعلی خلق نکنیم و اراده فعلی را که با کن فیکون همراه است مرزش جدا بکنیم، این اراده آدرسش دل اولیای